پادبین، پادبین. جهت خرید و دریافت آثار بهرام مشیری از پادبین دانلود کنید. بهرام مشیری نقطه پادبین نقطه کام. تاریخ ایران و عرب، تاریخ 200 ساله اخیر ایران، تاریخ فلسفه و علوم عقلی و سایر مباحث علمی و تاریخی بهرام مشیری را از پادبین دانلود کنید.
دوستان گرامی، بینندگان محترم، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز چهارشنبه است، دوم از ماه ژانویه، سال مسیحی آغاز شد و این سال جدید رو خدمت همه هموطنان تبریک عرض میکنم و به خصوص هموطنان مسیحی. خب اجازه بدید یک غزل از حافظ بخوانم. بعض غزل ها ارزش تاریخی دارن، یک چیزی از تاریخ در اونها هست. این مرثیه ایست که حافظ در مرد شاه شیخ ابو اسحاق اینجو گفته است، وقتی که این خاندان برافتاد و میدونید یعنی ایران زمین سرزمین آزمون قدرت بوده از دیرباز، به خصوص بعد از مغول که اون امپراتوری های بعد از اسلام عزیز برافتادن، بعد از مغول ها یک خلایی شد در ایران و ملوک و طوایفی شد. به عنوان مثال اصفهان یک شاه داشته، شیراز یک شاه داشته، کرمان یک شاه داشته، یزد و کرمان. و اینجا در مرحله ایست در واقع قرن هشتم در روزگار حافظ که شاه یزد آمده است و شاه شیراز رو در واقع مغلوب کرده و او به اصفهان گریخته، در تنوری پنهان شده است، او رو گرفتن و بردن و داده سر او رو در واقع قطع کرد. دوست حافظ بوده، حافظ خیلی مرد رو دوست داشت، اینا خاندان خیلی خوبی بودن، اینها مالیات جمع می‌کردن، خاندان اینجو، برای تشکیلات مغول. غزل شاهکار است از در جمله مراسی که گفته شده است. یکی مرثیه حکیم فردوسی است بر فرزند خود، در منتها درجه سادگی و سوز، و کمتر مرثیه‌ای به اون سوز و ساز هست، و این غزل خواجه حافظ شیراز. بعضی شعرا پسران جوانشون مردن یا دخترشون مرده یا همسرشون مرده، بیشتر فکر قافیه بودن تا مرگ فرزند، و در دردی نشون نمیدهند جز درد قافیه. اما اینجا مطلب دیگر است. میفرماید یاد باد اون که سر کوی تو هم منزل بود، دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود، راست چون سوسن و گل بر اثر صحبت پاک، بر زبان بود مرا اون که تو را بر دل بود، راست چون سوسن و گل بر اثر صحبت پاک، بر زبان بود مرا اون چه تو را بر دل بود یا در دل بود. دل چه از پیر خرد نقل معانی می کرد، عشق می گفت به شرح اون چه بر او مشکل بود، آه از اون جور و تطاول که در این دامگه است، آه از این سوز و نیازی که در اون محفل بود، در دلم بود که بی دوست نباشم هرگز، چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود. دوش بر یاد حریفان به خرابات شدم، خم می دیدم خون در دل و پا در گل بود، بس بگشتم که بپرسم سبب درد فراق، مفتی عقل در این مسئله لایعقل بود، راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی که اشاره است به شاه شیخ ابو اسحاق خوش درخشید، ولی دولت مستعجل بود. دیدی اون قهقهه کبک خرامان حافظ، که ز سرپنجه شاهین قضا غافل بود. خدمتتون بگم که خب این اجازه بید اول یک سرویس در ایران از روزگار باستان به نام سرو ابرقو مشهور است. حالا بعضی وطن دوستان میگن ابرکو. خب ابرقو شناخته تر است، ممکنه بعضی هموطن ندانن. بعضی میگن سر 5000 سالش است. من فکر میکنم یه ذره اغراق شاید باشه. حالا باید متخصصین بیان و کربن 14 این درخت رو آزمون بکنن ببینن که سر چند سال است. اما خیلی 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 این سر قدیم است، شاید 2000 سال دو و شاید صد سن داشته باشه. و من همیشه فکر میکردم خدا نکند که این سر صدمه ای ببیند. گفت که از اون چی میترسیدیم به سر من آمد. بنده شنیدم که عرض کنم که اونقدر چاه کندم. میگویند 7 چاه داره مجوز در اون منطقه هست و نمیدونم 2300-400 چاه غیر مجاز و بعد نمیدونم قناتی بوده آبی بوده بسته شده بر روی این درخت و درخت ممکن است که بخشک کرد. این هموطنان اهل ابرقو و هومه باید حواسشان به این سر بزرگوار باشد. خیلی 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 باعث تأسف خواهد بود که به اثر بی آبی این دلاور از میان برود. سخن از درخت قدیمی شد. یک درختی هم در کالیفرنیا است که ثابت شده است قریب 5000 سال عمر دارد و این درخت است. اینم خواستم ببینید. و در واقع یکی دیگر هم بود به همین وجه که اون رو یک محقق متاسفانه با اره قطع کرد. آدرس درست این درخت رو هم امروز به همین دلیل نمیدهند. عرض کنم که بله خیلی ممنونم امیر جان. این کربن 14 حالا توضیحش خیلی مفصل است به لحاظ علمی، اما وقتی ما یک چیزی رو درختی رو چیز میکنیم خشک میشود یا ما قطع میکنیم قشنگ نشان میدهد که با یک تفاوتی شاید 1% نشان میدهد که مال چه روزگاری است. و این رو میتوان استفاده کرد در شناخت قدمت کتب. جایی کتاب ها همه از چوبه و اینها مثل چیزی مثل فرض کنید نسخه فلورانس که اینقدر بین دوستان ما در ایران مشاجره و مکاوره بود، میشد که برون یک ذره از او رو بدهند به آزمایشگاه ببینند آقا مال چقدر نیستیم. این همه سر و صدا شد و بالاخره معلوم نشد که این کتاب مال چه دوره است. خب از این بگذاریم. آقای صادق لاریجانی شده از رئیس مصلحت نظام. حالا من به شما عرض بکنم مصلحت نظام یعنی چه؟ یعنی مصلحت نظام یعنی اون چه بر زیان ملت است. یعنی مصلحت این نظام با مصلحت ملت 180 درجه با هم اختلاف. مصلحت نظام یعنی نگهداری رژیم آخوندی به هر قیمت. اگه از من بپرسن مصلحت ایران یعنی مصلحت ملت، هرگز در کار نبوده. این نظام دیکتاتوری امروز و دیروز و پریروز ملتی نمیشناخته چه چیزی به نفع خودش بوده و چه چیزی امر او بوده. این حماقت و این سفاهت بایستی از ذهن ما بیرون برود که دیکتاتور هم میتواند مفید باشد. آقا فلان دیکتاتور نمیدونم حمام ساخت. خب به درک حمام ساخت، حمام رو بایستی که کارچی چیزای متخصصین حمام بسازن، مردم باید بسازن. یه عمری تو سر ما میزدن که تالار رودکی رو در زمان فرانسه یکی آخوندها ساختن نمیدونم رویال تهران اسمش هم یادم رفت، با 2500 همین الان که ما صحبت میکنیم نمایشنامه بینوایان یعنی موزیکی که براش ساختن در اونجا داره با 300 هنرمند اونجا 2500 نفر چند برابر تالار رودکی، ولی ما اینا رو میخواییم. گفت مملکت را جان من آزاد کن آباد نه. من این بیت‌شعر مرحوم پژمان رو باید دائم بخوانم خدمتشون. مملکت را جان من گفت آزاد کن آباد نه، زن که آبادش کند آزادی ار آباد نیست. ما دستاورد مادی نیستیم. درد این مردم و درد ما ملت ایران از صغار و کبار یک ذره آزادی است. آقا آزادی، برگردیم به روزگار قدیم و اینا که هزار بار ما این مسائل خدمت شما توضیح دادیم. ما جز آزادی چیزی لازم نداریم، آخوند لازم نداریم، آقا ما امپراتور لازم نداریم. ما نیازمند یک سیستم دموکراتیک سکولار مثل همه کشورهای پیشرفت، اگر اسلام بگذارد. چون این اسلام عزیز هر جامعه وارد شد جز بدبختی و انحطاط چیزی بر اون جامعه نرفته. باور نمی فرمایید؟ نگاه کنید 52 کشور مسلمان هستن و پاکستان یک مدل خوبی است. پاکستان، اینا هندی هستن، هندی. انگلیسی ها فتنه کردن در کار هندوستان، عرض می شود که اینا هم آمدن. اون دو تا بیعقل هم اینا داشتن، چند تا بیعقل هم خودمان داشتیم. یک بیعقل بزرگ اقبال بود، اقبال بود، ضمن اون که این اقبال، اقبال لاهوری مرد نابغه بود، اما بی اندازه بیعقل بود. و عرض کنم که محمد علی جناح هم بیعقل دیگری بود. اینا آمدن گفتن ما مسلمان، اولا که اقبال میگفت که انگلیس در هند هیچ اشکالی نداره وجودش، به ما یک ایالت بدن ما مسلمان ها برمیم اونجا. این ابتدا تئوریش بود و مسخره میکرد این اقبال در اشعارش آتاتورک رو به خاطر سکولاریسم تمسخر کرده، در اشعار ابیاتش هست. بالاخره اینا حزب مسلمانان درست کردن، اینا یقه گاندی رو گرفتن که یا به ما یک مملکت میدی از هند جدا میکنی، یا اینکه ما جنگ داخلی میکنیم. هند بیچاره گاندی زیر فشارها آمد و این کار یه دیوار کشید. خیلی خوب، حالا ببینید هند کجاست به لحاظ ارزش بین المللی و موضوع دموکراسی و حقوق انسان. ببینید پاکستان کجاست. خب برمیگردیم سر مصلحت ملت. مصلحت ملت دوستان این است که همه این آخوندها رو عرض کنم جمع‌آوری بکنن، از آخوند کوچیک تا این حجت الاسلام ها و آیت الله العظما ها و حضرت رهبر مسلمین. این یه آرزوست برای من، ایشون رو سوار خر بکنن. چرا؟ چون جد بزرگوارشون حضرت محمد سوار خر میشد، یعفور اسمش بود، جلو قافله، بقیه هم آیت الله بزرگ سوار شتر، بقیه هم پیاده، همه رو ببرن در بین مدینه و کربلا و نمیدونم اون گداخانه های اون سو اونجا، چون جدشون اونجاست، از اونجا به بهش برون، قبر حسین، مرقد علی ابن ابی طالب، قبر رسول الله، اینا اونجاست، امکنه مقدسه، همه اونجا هستن. این در واقع منفعت ملت در اینه که آخوند نباشد. منفعت نظام در سرکوب ملت و منفعت اندوزی است. این ولی فقیهی که نشسته اونجا ما بی خبر بودیم، این در تداوم تئوری امامت است. دوست عزیز شیعیان اومدن گفتن چی؟ امامیه. گفتن، استدلال کردن که همونطور که همش هم از اعتازی مغالطه است، لا تائله، همان گونه که خداوند تبارک و تعالی پیامبرانی فرستاده. کدوم پیامبر فرستاده؟ آخه این چه مزخرفی است ما میگی؟ پیامبر فرستاده، از کجا فرستاده؟ پیامبران فرستاده، حالها که حضرت خاتم النبیین صلی الله علیه و سلم عرض کنم که دیگه تشریف بردن و دیگه پیغمبری بعدشون نیست، لا نبی بعدی، یعنی بعد از من دیگه پیغمبری نیست و در دکان رو بسته که خودش بزرگترین باشد. برای ارائه طریق در جامعه امام لازم داره و این امامت از کجا میاد؟ از اونجا میاد که به نسل جلی و نسل خفی حضرت محمد امامت رو داد به علی ابن ابی طالب. به چه دلیل؟ دلیل لا تائل، قدیر خمی که وجود نداشت و دو توبره پوست بز و عجب این که یک فاضل بزرگ مثل خواجه نصیرالدین طوسی در منشآتش نوشته هاش این همین استدلال رو آورده که چون مردم زشتکارن اینا باید امامی باشه. اینها دنباله اون هست، اون داستان هستن، تا زمانی که حضرت حجت، حضرت همون که میدونید مهدی، بروز بکند، ظهور بکند. اگر کسی منتظر هست که آخوند حکومت رو رها بکند، ما دچار اشتباه هستیم. سهل است که اینا روز به روز در تحکیم مبانی این حکومت زاله میکوشند. اینها آدم های شکمباره و پول پرست و دنیا پرست و ذرات المسخالی ایمان و اعتقاد به شرافت و انسانیت و اون چه در واقع شرف انسان گفته میشه، اینا هیچ اعتقاد بهش ندارن. شما ببینید چه کلاهبرداری بزرگی بود این انقلاب. شروعش به حق بود، شروع انقلاب به حق بود. مردم آزادی میخواستن، نداشتن، آزادی سیاسی نداشتن، خفه شده بود جامعه، بیزار شده بود جامعه. این رو بدونید هموطنان، این مردم ایران دیوانه نبودن، سر تا سر ایران اومدن بیرون، از تبریز بگیرید تا جنوب ایران، مردم نمیخواستن دیگه اون حکومت رو، خفه شده بودن. یک روزنامه نبود در اون مملکت بخونید. یک گروهبان در پادگان قزوین یواشکی به بغل دستیش گفته بود آقا چرا این مثلا سیاسیون رو اعدام میکنن. این خبرش رسیده بود به بالاترین مقام، خدا میدونه با اون گروهبان بدبخت چه بلای به روزش آمد. اینجوری بود داستان. بعد قرار بود که بله اونجا مجلسی تشکیل بشه، بعد مجلس مؤسسان. اینها آخوندها دیدن فرصت تاریخی به دست آمده، یک عمر اینا با گدایی زندگی کردن. بخونید خاطرات این منتظری رو، بخونید کتاب ها رو. میفرستادن موقع محرم و سفر چند تا آخونچی، آخوندهای کوچیک برن اونجا روزه بخونن، $4 جمع کنن بیارن بدن، چون هر آخونچی استادی داشت، بدن بون استادشون مرجع تقلید و اینا. و اینا هر 6 نفر یک کاسه داشتن. یکی توی یکی از این مجلات ایرانی وضع آخوندهای فیضیه مشخص، عکساش هم هست، دارن غذا میخورن. حالا شده شاهنشاه ایران، 30 ساله آقای ساسد علی شده شاهنشاه ایران. 92,000 میلیونر تو عبای این آقاست، 92,000 میلیونر. اگر گزارش رویتر درست باشه، که درست هم هست، حتما قطعا درسته، از این بیشتر احتمالا. اگر ما صاحب 1,000,000 دلار رو میلیونر بنامیم، 92,000 میلیونر تو عبای سید علیه. شما میخواید فکر کنید که آقا رها کنه کجا بره؟ به مصلحت ملت رها کنه؟ بعد شروع شد این حق بازی که شد. یک آدم سفیهی هم مثل بازرگان، نخست وزیر بود، مرد شریفی بود بازرگان. من این رو بارها به کرات و مرات گفتم و خواهم گفت، اما سفیه سیاسی بود، سفیه سیاسی بود این آقای مهدی بازرگان. این خودش شد سردسته که آخوند جمع کنه قانون برای مملکت بنویسه. و همینی که در دست هست، این مایه ننگ که قانون اساسی گفته می شود، این رو درست کردن. این بازرگان، این باد اسلام در ریح اسلام در شکمش چنون جمع شده بود، اینجا خالی شد، اینجا خالی شد، خیال بازرگان راحت شد. خودش میگفت ما اومدیم که قرآن را در همه ابعاد خطان و بادا. خمینی میگفت زندگی معنوی شما را درست میکنیم، زندگی دنیوی شما را درست میکنیم، زندگی اخروی شما را میسازیم. اینها مقصود از این حرف ها این است که مصلحت ملت مد نظر نظام فاسد دیکتاتوری نیست. مصلحت دیکتاتور مد این همه اعوان و انصار و چاقوکش و این نهادهای با وابسته و نمیدونم همین مصلحت نظام و اون دوتای دیگه که اسم منفورشون رو من ننگ دارم ببرم، اینها برای نگهداری هست. مصلحت نظام این است که تمام آبهای کشور رو چه بکند؟ بخشکاند. مصلحت نظام بوده است که جوانهای دلیر ایرانی رو که یک در واقع شوری داشتن در همون مقطع انقلاب یک روزه همه رو به قتل برسانند. حالا تعدادش از 5000 تا 30000 نفر هم هست. مصلحت نظام بوده است که با کشورهای مقتدر و اقتصادهای بزرگ رابطه‌اش رو به هم بزنه، با سومالی و کوبا و عرض کنم کشورهای بدبخت اینا رفاقت کنه. مصلحت نظام است که در این کتاب‌های درسی بچه‌ها نامی از بزرگان مملکت و تاریخ طولانی و بلند ایران زمین نشانی ازش دیده نشه. مصلحت آخوند است که جهل در جامعه گسترش پیدا کنه. این آقای صادق لاریجانی یکی از منفورترین برادران هست. من فکر میکنم این آملی که جلوی اسم آقاست، اینا عراقی هستن، فکر میکنم تقلب و جهل باشه. آملی در کار اینا لاریجانی باید باشن که در بغداد بودن، نمیدونم کجا بودن، طوری که من شنیدم اینا از اعراب اون سو هستن. خدمتون عرض میکنم که ما در خانه یک کوچه ایم. خیلی وضع ما اسفبار هست. بی اندازه ما زیان و خسران دیدیم از 100 سال پیش، 130-140 سال پیش تا به امروز، به خاطر همون یک هم آزادی. یعنی این که کلام بیان آزاد باشه، مردم به آزادی رأی بدن و دولت خود رو انتخاب بکنه. و خیلی خیلی پدران مشروط خواه ما از ما داناتر بودن. من دانای سیاسی کم میبینم، اصلا قابل مقایسه نیستی. یک نسل عصبانی خشمگین خودبین که همش در واقع هر کسی هم که تریبونی چیزی سخنرانی هست فقط برکشیدن خودش هست. این آقا دیشب با جناب استاد محترم و مجرب جناب قاسمی گپ می‌زدیم در همین باب، در ذهن من تازه است، عرض می‌کنم این مطالب هم پیش از این کرات و مرات به خدمت شما عرض کردم. کسی چرا بین ما ایرانیان یک وحدتی نیست؟ خارج کشور که امکانش هست، پس چرا نیست؟ فرقه فرقه شدیم، فرقه فرقه شدیم. یعنی این درایت و این دوربینی و این تدبیر ما نداری که با هم در واقع به قول آقای قاسمی داروی یعنی درد رو پیدا بکنی، ببینیم بعد درد ما واقعا چیست. یه عده جمع شدن دردشون اینه که شاهنشاه ندارن. خب شاهنشاه، ملت ایران فرصت به شاهنشاهان دادن، شاهنشاهان خودشون نخواست. یعنی اگر که در ایران زمین اون سیستمی که مردم ایران میخواستن و در قانون اساسی بسیار بسیار خوبی که در اون روزگار نوشته شد، شاهنشاه مملکت در امور اجرایی دخالت نمی کرد و از آزادی پشتیبانی می کرد و در واقع پناه مردم می شد، چون شأن شاهنشاه خیلی بالا بوده در این سرزمین تا جایی که میگن صاحب فره ایزدی است. و اتفاقا نه تنها در تاریخ، از تاریخ ما تجارب بسیار میآموزیم در این راه، در باب مقام شاهنشاه. در روزگار ایران قدیم میگفتن صاحب فره ایزدی است و در اسطوره جمشید میگوید که فره ایزدی با او بود. در واقع فره ایزدی تفسیرش یعنی پشتیبانی مردم، چون میگوید وقتی فره ایزدی از او دور شد و من کرد، چه شد؟ بزرگان کشور از او روی برتافتند، تنها شد و ضحاک تازی آمد و او رو کشت. این عیناً همین داستان خمینی است. خمینی همون ضحاک تازی است. بنابراین با توجه به دنیای جدید و سیاست جدید، ما سیاست‌های مدرن رو تازه داشتیم می‌آموختیم. گفتن مصلحت کشور در این است که ما مشروطه باشیم و حکومت در دست ملت باشد، مجلس ملی. عرض می‌کنم که در واقع مکان انعکاس آراء ملت و نمایندگان ملت و در واقع رأی ملت است. تصمیم می‌گیرند، کارها دست مجلس و نخست وزیر و اینها که می‌دانیم. شاهنشاه هم در مقام پادشاهی محترم و معزز هست و قضایا به عرض ایشان میرسد، این پادشاهی انگلستان. ولی اینطور نشد، اینطور نشد و کار به اینجا رسید. این ناراضی مشت هم انقلاب. عرض میکنم که امروز هم که از ما مشخص است. بنابراین حالا چرا گروه های سیاسی، ما که اینجا از روز اول عرض کردیم اپوزیسیون یک نفره هست، چرا گروه های سیاسی مجتمع نمی شوند و در واقع با هم سخن نمی گویند؟ اگر نگاه بکنید ما ندیدیم امروز که مثلا فرض کنید از گروه A که مثلا شاه دوستان باشند بیایند و بنشینند با دیگران بحث و مناظره بکنند و از تزشون دفاع بکنند. گروه های دیگر هم همینطور، بچه های مجاهد هم همینطور، دستگاه های چیز دارن، عرض کنم که رسانه‌ای دارن، روزنامه. اما من نشنیدم که فرض کنید که از کسانی بیرون از در واقع خودشان کسی بیاد و با هم مناظره بکنن، صحبت بکنن، عرض کنیم یک تجمعی بشود. اینها نیست، بین ما نیست متاسفانه. و همینطور هم زمان میگذرد. 40 سال از روزگار جمهوری اسلامی و این کلاهبرداری بزرگ گذشته و عرض کنم که کوشش های داخل هم سرکوب شده و گروهی دل خوش کردن به بیرون، دل خوش کردن به ترامپ، دل خوش کردن که ترامپ چه بکند، آقای ترامپ چه بکند، بیاید و ملت ایران را نجات بدهد. مگر آقای ترامپ منجی چیزی بوده یا کسی بوده یا اساساً وظیفش این هست که بره ملت ایران نجات بده؟ آقای ترامپ بازرگانه، جستجوگر امر داد و ستده، جستجوگر منفعته، ولی منفعت خواهیش به زیان این مملکت شده. آدم سیاسی نیست. اگر فردا ملایان یه آدمی بفرستن بگن آقا ما با شما هستیم، فردا تشریف بیارید سفارتتون هم باز کنید، شما فکر بکنید ترامپ چی میگه؟ بسیار خوشحال می شود. این آمریکا در 30-40 سال گذشته که بنده اینجا چیز میکنم، از روزگاری که اینها سفارتخانه گرفتن و ارتباط با آمریکا قطع شد، این رئیس جمهورهای آمریکا یکی پس از دیگری مصرن در واقع میخواستن که ارتباط دوباره برقرار بشود، به جهتی که ایران به لحاظ به قول امروزی ها جیوپولیتیک بیاندازه مهم هست، که البته اهمیت سابق رو البته ندارد اما هنوز هم داره اهمیت هست و ارتباط خوب با ایران بسیار به من به در واقع به منفعت دو طرف هست. اما چرا حالا ملا و آخوند با مغرب زبین دشمنی دارد؟ وحشت او از مرام آزادی و دموکراسی است، از دموکراسی آمریکا میترسد، از شیوه در واقع حکومت میترسن در آمریکا. اگر میخواهید تفاوت رو ببینید که این آمریکایی‌ها کجا هستن ما کجا هستیم، این آقای ریچارد نیکسون یک مسئله خوبی است. این آقا کاری نکرده بود. به نظر ما که آدم دیدیم 20,000 تا آدم کشته و حکومت دستش بوده، مردم هم سرخم کردن جلوش، کشور بیقانون بوده ایران، هیچی بود. آقای ماو هم نفهمید، چون در یک روز داد میگن نمیدونم چند هزار دکتر رو تیربارون کردن. این آقا بارها گفتم و در واقع چون مثال خوبی است، مدل خوبی است این نیکسون. آقا اینا رفته این دستگاه ضبط صوت گذاشتن توی تشکیلات دموکرات ها، نصف شب رفتن این دستگاه رو بردن، یه پلیس اینا نستشار تا بودن گرفت. که این نیکسون به جایی که بیاد بگه آقا من اشتباه کردم، منو ببخشید و این حرف ها، هی پنهان کرد و پنهان کرد و بر جرائم خود افسود، یعنی جلوگیری از عدالت و بعدی به عنوان یک آدم جنایتکار شناخته شد. امپراتوری بود برای خودش نیکسون. نیکسون خیلی مرد مقتدری بود. آوردنش آقا قاضی دادگاه، آقا یا تشریف بیارید دادگاه، یه مش نوار ضبط صوت داشت اینا، یا تعقیب قانونی یا اینکه استعفا کرد و رفت و 9 کتاب نوشت تا زمانی که فوت شد. آقای وودوارد که یکی از مشهورترین روزنامه‌نگاران این مملکته و یک کتاب هم در باب همین آقای ترامپ نوشته است، وودوارد، اینا دو تا خبرنگار بودن، یه شخصیتی پیدا کرده بود بهش میگفتن دیپ تروت، یعنی گلوی عمیق. دیپ تروت یه فیلم پررو هم بوده گویا. یه کسی که همه اسرار رو به وودوارد میداد. وودوارد هنوز معرفی نکرده اون کی بود. 3 نفر میدونن این مرد کی بوده. نیکسون بیچاره شده بود، 12 مامور FBI مامور کرده بود که ببینن که این واشنگتن پست، این روزنامه از کجا میاد اخبار داخلی کاخ سفید رو منتشر. اما هرگز نتوانستن بدانن که اون کسی که در واقع همه اطلاعات رو از داخل کاخ سفید داره بیرون میده چیه. بالاخره آقای وودوارد یک مصاحبه کرده بعد از ماجرا بیرون کردن نیکسون، میگفت این آقا حالا رفته به تقلید آقای وینستون چرچیل داره کتاب مینویسه و میخواد خرد پراکنده کند، در حالی که تاریخ نویسان این کتاب ها رو بر سر او خواهند کوبید و اون رو یک آدم جنایتکار خواهند شناخت. اینجا قانون حاکم هست و فقط زیر سایه قانون هم هست که می شود مملکت توسعه پیدا کند، توسعه سیاسی، توسعه فرهنگی. بدون قانون میسر نیست. ما چه قانونی داریم؟ من دیدم در این بودجه، یه روز باید بیام این بودجه مملکت رو که فاش شده خدمتتون از یکی سایت ها گرفتم براتون بیارم ببینید. برای محیط زیست ایران یه چیز بوده 50 میلیارد. من معیار پول ایران هم نمیدونم. برای آخوندهای فیضیه 600 میلیارد. یعنی مرکز فساد یک مش آدم مفخور مهملگو، ببینید چند برابر محیط زیست. بعد برای مدارس چقدر پول کمه و بخشی هم بودجه هم میگن که در اختیار حضرت آقای سید علی است. خب شما انتظار دارید مثلا کشور خیلی پیشرفت بکنن یا عدالت بشه باید برقرار کرد در اون سرزمین که قانون نیست؟ بدون قانون مگر عدالت میسره؟ بسیار غریب است. عرض میکنم که وضعیت ما در قرن 21 و بعضی دوستان میگن اینها سال دیگه میرن، سال دیگه برای چی برن عزیزان؟ این ضد قانونه است. ضد قانون، اصلا قانون سیاست که هیچی، قانون فیزیکه، خودشون میرن. از روز اول هم همین تو، چون ما این آخوندها رو به حکومت مشروع نمیدانیم و البته درستش همینه، اما یک شکل مادی هم باید بگیره آخه داست. بله تعدادی سوال هست، عرض کنم که نمیدونم وقت هست ما بهشون بپردازیم. یک کسی گفته از آقا شما تون حرف میزنید، گاهی اوقات عصبانی میشید. درست میگید، من گوش میکنم به صحبت های 2000، بسیاری از شما نشنیده اید، اینها رو دانلود کردم، در دسترس شما خواهد بود. میبینم که خیلی آرام، خیلی مطمئن و مؤدب، البته حالش هم ادب رو رعایت کنید، اینا به پیداست اعصاب ما سر جاش بوده. هر کسی جای بنده بنشیند اینجا، 30 سال هست من دارم سخن میگم و این مستلزم خیلی کارهاست، خواندن بسیار مطالب هست و فشار بسیار زیادی وارد میشود به سخنگو، کار ساده ای نیست. اگر شما هم جای مخلص بودید شاید که یا اصلا حاضر نمیشه جلوی دوربین. این است که این پابلیک سپیکینگ با مسئولیت کار بسیار بسیار مشکلی است، با هزار مشکل و هزار خطر و هزار گرفتاری و هزار رنج و زحمت توام است. شنیدنش راحت است و دیدنش، اما عملش به سادگی صورت نمیگیره دوست محترم. و مطالبی از این دست، یک مطلبی که دائم تکرار میشود و اینها، که آقا چرا این ابو مسلم خراسانی، که حالا 50 بار ما اینو توضیح داریم، که خودش توانست که بنی امیه رو براندازد، چرا بنی عباس رو خودش چرا نرفته؟ بیچاره ابو مسلم به فکرش بود. حالا من از شما میپرسم که چرا پادشاه دیلمی، معز الدوله بود اگه اشتباه نکنم، رفته خلافت رو اصلا برانداخته و شیعه گری رو دائر کرده و خلیفه گذاشته، چرا خودش خلیفه نشد؟ این از بیچارگی ذهن ماست که دنبال دینیم، بدون رأی خلیفه و حکم خلیفه کسی رو مشروع نمیدانستیم به حکومت. ابو مسلم مروی خراسانی یکی از دلاوران بزرگ تاریخ مملکت، مایه مباهات ماست که هنوز فکر نمی کنم مجسمه از ابو مسلم در جایی باشه یا چیزی، اما در این اندیشه بود، در این اندیشه بود، اینا رو آدم حساب نمی کرد. اما اونها هم مثل همی آخوندا حواسشون جمع بود، همون ابو جعفر منصور دوانیقی یا دوانیق، یعنی خیلی خیلی کم گذشت در واقع، دست بسته به قول امروزی ها، کرامتی نداشت و سخاوتی نداشت، بگن دوانی. این آقا در زمانی که برادرش صفاح یعنی بسیار خونریز، بسیار خونریز صیغه مبالغه است، فرستادش که ابو مسلم رو بری ببینه، آمد خراسان به دیدن ابو مسلم و وقتی بازگشت گفت شوکت و حشمتی دارد این ابو مسلم که با بودن او حکومت ما به جایی نمیرسد. گفت حالا چه بکنیم؟ گفت باید اینو بکشیم. گفت آقا این برای ما زحمت کشیده و اینها، و بعد ابو مسلم میخواست یک شأن دینی برای خودش دست و پا بکند که شاید یک روزی بشود یک کاری کرد. این است که با 7000 نفر از دلاوران خراسان و مشاوران اینا آمدند و ابو مسلم خواست که در واقع ملک الحاج باشد، یعنی این افتخار نصیبش بشود که اونو ملک الحاج بدانند، که یعنی رئیس حاجیان که میبرن به مکه. حافظ میفرماید جلوه بر من مفروش ای ملک الهاش، که تو خانه میبینی و من خانه خدا میبینم. این منصور گفت ببینید این داره همون کار رو میکنه، میخواد که شأن دینی برای خودش دست و پا کنه، تو منو ملک الهاش کن. برادرش ایشونو ملک الهاش میکنه. وقتی رفتن به مکه، همین دیدن این چارچوبه بی ریخت و عقب افتاده، برگشتند مرد، صفاح مرد، این آقا شد خلیفه، همین دشمن ابو مسلم. و گفت برو به جنگ پسر عموی من، که داستانش خدمتون بارها گفتم، و این کار اون کار کن. اونم رفت جنگ کرد و دشمن ایشون رو شکست داد، پسر عموش بود. و این منصور یعنی پیروز بدون جهت لقب این شد، ابو منصور. و ابو مسلم رو آدم فرستاد اونجا غنایم رو نگاه بکند اینها. ابو مسلم خشونت کرد، باری ابو مسلم بود اونجا کشتن، ما یک دقیقه بیشتر وقت نداریم، و با نیرنگ کشتن، با نیرنگ کشتن. مردم ما ابو مسلم خراسانی رو به سرداری قبول داشتن، اما به خلافت بایستی از جنس قریش می بود. مثل همین حالا که به سیدا احترام میگذاریم بعد از هزار اندی سال بعد از ابو مسلم، هر کی سیده، آقا سید بفرمایید. آقا به چه دلیل؟ وقت ما در اینجا تمام شد، با سپاس از شما که توجه فرمودید و سپاس از امیر گرامی در اتاق فرمان. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد.
پادبین جهت خرید و دریافت آثار بهرام مشیری از پادبین دانلود کنید. بهرام مشیری نقطه پادبین نقطه کام. تاریخ ایران و عرب، تاریخ 200 ساله اخیر ایران، تاریخ فلسفه و علوم عقلی و سایر مباحث علمی و تاریخی بهرام مشیری را از پادبین دانلود کنید.